بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا نبي الرحمة بالقاسم محمد وآله آل الله عرض سلام و خوش آمد به حافظان و قاریان محترم قرآن شریف و تشکر از اینکه حقیر رو هم لایق دونستند تا به این جمع شریف بپذیرند و شرمنده از اینکه در جایگاه قاریان و حافظان قرآن اینجا نشستم با اینکه لیاقتش ندارم. من با اجازتون در این فرصتی که لطف فرمودند سعی میکنم یک ترازوی قرآنی رو تصویر بکنیم اجمالا و خودمون رو یعنی امت اسلام رو با او بسنجیم و ببینیم این چهار عنوانی که برای مقالات در این سمینار دوستان تعیین فرمودند خارج از این سمینارها و نشستها و مسابقات در عرصه عینی در امت اسلامی کشورهای اسلامی بین بیش از 1 میلیارد مسلمان چه مقدار تحقق پیدا کرده، چقدر انس با قرآن است. حالا شما توفیق دارید انس با الفاظ شریف قرآن دارید، اما کل امت، حکومتها، نخبگان، روشنفکران، جوانان چه مقدار با قرآن در سر جهان اسلام و با مفاهیم و ارزش‌های قرآنی انس داریم و انس دارند و آیا ارزش کار و عملگرایی در امت اسلام دانسته شده یا عادت کردیم متاسفانه به گفتن و شنیدن سخنان خوب و فاصله از عملگرایی؟ آیا انس حقیقی با قرآن در امت هست؟ آیا فتنه اصلی خود ما نیستیم؟ فتنه اصلی دوری ما از قرآن و از سنت نیست؟ دوری ما از یکدیگر نیست؟ و آیا بیداری اسلامی بعد از 150 سال استعمار و استبداد در کشورهای اسلامی یه مقدار دیر نیست؟ این 150 سال گذشته که انگلیسی ها، فرانسوی ها، آمریکایی ها، صهیونیست ها، روس ها و دیگران بر سرنوشت و مقدرات مسلمین مسلط بودند و هنوز هستند و دیکتاتورهای بیدینی که بر کشورهای اسلامی حکومت می کنند بر اکثر کشورهای اسلامی، اینا علامت این نیست که ما دست کم 150 سال دیر از خواب بیدار شدیم؟ گرچه باید این بیداری اسلامی امروز رو تبریک گفت و امیدوار بود که این نهضت ادامه پیدا کنه و تومار استبداد و دیکتاتوری و استعمار و سیطره کفار بر مسلمین رو از سراسر جهان اسلام برچینه. از بیش از 60-61 کشور جهان حافظان و قاریان برادران و خواهران عزیز ما تشریف آوردن. ما اگر بتونیم بین این نشست مسابقات و نشست سال آینده 60 ترازوی قرآنی در جهان اسلام بپا کنیم، بازار و اقتصاد حاکم بر کشورهای اسلامی رو با قرآن بسنجیم که چقدر فاصله داره، سیاست و سیاست مداران و حکومت هامون رو با قرآن مقایسه کنیم، نظام آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت کشورهای اسلامی رو با قرآن بسنجیم، نظام خانواده رو، نظام حقوقی رو، اخلاق رو در جامعه اسلامی بسنجیم با اونچه که قرآن خواسته، اون وقت این بیداری اسلامی هم تعمیق پیدا خواهد کرد بیشتر و هم یه مقداری از این شرمندگی ما در پیشگاه قرآن کاسته خواهد شد. اولا خدا رو شاکرم، خداوند رو که به من توفیق داد در محضر برادران و خواهرانی حاضر باشم که پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله در شأن اونا فرمودند که لا یعذب الله قلبا و القرآن، قلبی که ظرف قرآن قرار بگیره خداوند او رو عذاب نخواهد کرد. و امیدواریم که شما همه چنان که حافظان الفاظ قرآن هستید، قلب شما وعی و ظرف مفاهیم و ارزش‌های قرآنی باشه و از جمله مصادیق این عبارت رسول خدا باشید که فرمودند مدارج جنت و بهشت به تعداد آیات قرآن است. وقتی صاحب قرآن، مصاحب قرآن، همنشین قرآن به بهشت وارد می‌شود، قیل له ارقع وقرع، میخوانه و بالا میره و بالاتر از حافظ قرآن کسی نیست. اما البته اینا حتما توجه داریم به دلیل آیات دیگری که در قرآن و در روایاتی که در سنت پیامبر است، مراد فقط حفظ الفاظ قرآن نیست. ولذا فرزند پیامبر از اهل بیت امام صادق علیه السلام، فرزند فاطمه زهرا صلوات الله علیها، به نقل از پیامبر اکرم فرمودند الحافظ للقرآن العامل به مع السفره الکرام البرره. اونهایی که حافظ قرآنند با این قید که عامل به قرآن هم هستند، اونها با فرشتگان بزرگ الهی که نویسندگان و حاملان قرآن در آسمان هستند محشور میشه، در کنار اونها و در زیر سایه لطف اونها هستند. راجع به حتی خوانندگان قرآن چقدر توصیفات بزرگ رسیده. از نبی اکرم صلوات الله علیه و آله در منابع روایی ما پیروان مکتب اهل بیت نقل شده است که فرمودند لتالی آیت من کتاب الله خیر من تحت العرش الى تخوم السفلا. خواننده آیه‌ای از آیات خداوند بهتر است از اون چه از زیر عرش است، از عرش خداست تا پایین ترین نقطه و اعماق زمین. پیامبر فرمودند که از خواننده قرآن بلای آخرت دفع خواهد شد، چون کسی که محشور و مأنوس با ارزش‌های قرآنی است زندگیش قرآنی و قرآنی تر می شود. و فرمودند صدایی که خداوند او رو دوست دارد، صوت قارئ القرآن و صوت الذين يستغفرون بالاسحار، از صداهایی که خداوند دوست داره بشنود صدای قاریان قرآن کریم است. بنده متاسفانه توفیقی که جز به هیچ کدوم از اینا باشم حافظ و قاری قرآن نداشتم، این از محرومیت های بزرگ بنده است. اما امیدوارم مصداق دسته دیگری از کسانی باشم که نقل شده است در مورد حتی شنوندگان قرآن، که امیدواریم این دیگه شامل بنده بشه. امام علی ابن ابی طالب از رسول خدا نقل کرد که فرمود من استمع آیه من القرآن خیر له من ثبیر ذهبا. به اندازه کوهی، به وزن کوهی طلا داشته باشید، ارزشش کمتر از این است که شنونده یک آیه از آیات قرآن باشه. این یکی رو امیدوارم مثالش باشم. و یا این تعبیر فرزند پیامبر امام صادق علیه السلام که از قول رسول خدا نقل کرد که رسول اکرم صلوات الله علیه و آله فرمودن هر کس حرفی از کتاب خدا رو بشنود ولو نخواند و بشنود، کتب الله له حسنه و محا عنه سیئه و رفع له درجه. با شنیدن هر آیه از قرآن گناهی محو میشود و حسنه و پاداشی ثبت میشود و درجه و مقامی عنایت میشود. یکی رو میتونیم امیدوار باشم بنده. و اما در مورد قرائت قرآن با لحن خشک، باز شما دوستان و برادران و خواهران عزیز مصداقش هستید و اینم توفیق دیگری است که به شما داده شده. در منابع ما نقل شده است روایات از رسول اکرم که فرمودند هر چیزی آرایش و زیبایی دارد، لکل شیء حلیه و حلیه القرآن از صوت الحسن. قرآن رو هم باید با صوت زیبا خوند. فرمودند قرآن رو با صدای خوش بخوانید، فان الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا. صدای خوش به زیبایی و جذابیت قرآن می افزاید. و همینطور در باب ترتیل قرآن که فرزند پیامبر امام صادق علیه السلام از ایشون نقل کردن که در تفسیر آیه کریمه رتل القرآن ترتیلا، ایشون فرمودند هو ان تتمکث فیه و تحسن به صوتک، با صدای خوش بخوانید و به موقع مکس کنید. اونجایی که باید مکس کنید مکس کنید و اونجایی که باید مکس نکنید نکنید. و این امکان نداره الا اینکه با مفاهیم قرآنی آشنا باشید. اینها ارزش هایی است که هر کدومش شما مساق هر کدومش که هستید و باشید برای شما واقعا ارزش بزرگی است و کافی است. اما از اون طرف یه خطراتی وجود داره که اینا برای بیداری اسلامی ما باید به این مسائل بیندیشیم. یک خطر قرائت قرآن در این جور مسابقات کم کم اصالت دادن به صوت حسن است بدون توجه به محتوا. یعنی وقتی یک کسی با صدای خوش قرآن میخونه توجه بیش از اون که به مفاهیم قرآن باشه به زیبایی صوت قاری و تالی قرآن جلب بشه. این یه خطره، این یک انحراف است که کم کم زیبا خوندن خودش اصالت پیدا کنه و بریم به سمت ریتم و آهنگ هایی که در شأن قرآن نیست. اتفاقا این مسائل مسائل جدیدی نیست، از پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله باز نقل شده است در منابع ما که فرمودند قرآن رو با لحن و صوت خوش بخوانید و درست، اما ایاکم و لحون اهل الفسق و اهل الکبائر، مبادا قرآن رو با لحن آهنگ های اهل فسق و اهل گناهان بخوانید. قرآن رو با هر آهنگی نمیشود خوند. قرآن رو خواندن قرآن تبدیل به لهو و لعب نشه. اصالت رو فقط به صوت ندید. فانه سیجیء من بعدی اقوام یرجعون القرآن ترجیع القناع و نوح و نوح و رهبانیه. پیامبر اکرم پیشبینی فرمودن که بعد از من بعدها کسانی خواهند آمد قرآن رو فقط قشنگ میخونن، به مفاهیم و ارزش‌ها و معیارهای قرآنی کاری ندارن، نه اقتصادشون قرآنیست، نه اخلاقشون قرآنیست، نه خانواده‌ها قرآنین، نه سیاست و حکومت‌هاشون قرآنیست، نه دستگاه قضا و حقوق بشریشون قرآنیست، فقط قرآن رو زیبا میخونن و این زیبایی اصالت پیدا میکنه به حدی که میرن قرآن رو با آهنگ قنا میخونن، برای نوحه میخونن و یا جزء آداب روحانیت و رهبانیت و از مسیر قرآن منحرف میشوند. فرمودن که لا یجوز تراقیهم قلوبهم مقلوبه و قلوب من یعجبه شأنهم. قلب چنین کسانی که قرآن رو اینجوری در گلوشون بازی میدن، بازی میکنن با اصوات قرآن و شنونده ای که فقط به این اصوات احسنت میگه و به مفاهیم قرآنی کاری نداره، فرمودن گوینده و شنونده قلبشون بیمار و واژگونه است و مریضه. کسانی که فقط اصالت رو در خوندن و در شنیدن به صوت میدن و به زیبایی و با مفاهیم قرآنی کاری ندارن. پیامبر پیشبینی فرمودن که در دورانی اتفاق خواهد افتاد. به جلد زرنگار قرآن توجه میکنن، اینکه کوچکترین قرآن جهان رو ساختیم که مثلا 3 میلیمتر، بزرگترین قرآن جهان رو ساختیم که فرض بفرمایید 200 تنه. قرآن رو با خط طلا نوشتیم ولی با مفاهیمش کاری نداریم. کجا پیامبر اکرم از ما خواستند کوچکترین قرآن یا بزرگترین قرآن جهان رو بنویسیم؟ کجا از ما پیامبر خواستند قرآن رو با خط طلا بنویسیم؟ اونی که پیامبر خدا از ما خواست این بود که قرآن رو معیار و ترازو قرار بدیم برای تربیت فرد و برای جامعه سازی و جامعه پروری. خطر دیگه که شاید از این خطر، خطر مهمی است، یعنی بازی با الفاظ قرآن، خوش خواندن لفظ قرآن و ترک حدود قرآن، ترک ارزش‌ها و معیارهای قرآن. آیا حکومت‌ها در کشورهای اسلامی قرآنی هستند؟ آیا اینکه کشورهای اسلامی تحت اشغال کفارند این قرآنی است؟ ارزش معیار قرآنی است؟ آیا اینکه مسلمانها به لحاظ علمی و اقتصادی عقب افتادند و وابسته به غرب شدند این مفهوم، این ارزش، این یک واقعیت قرآنی است؟ آیا اخلاق قرآنی بین ما حاکمه؟ آیا اینکه قرآن دعوت به وحدت میکنه مسلمین رو، میگه از هر قومیت و نژاد و جنسیت و طبقه و ملیت و مذهبی که هستید همه یک امتی، آیا ما اینطور هستیم؟ اختلافات داخلی بین مسلمانان یک واقعیت قرآنی است؟ اینکه قرآن می‌فرماد خدا و رسولش و مؤمنین عزیز باید باشند، این ذلتی که امروز مسلمین دارند یک واقعیت قرآنی است؟ دروغ گفتن بین ما رائج شده، این یک واقعیت قرآنی است. ربا، فاصله طبقاتی، خیانت در اقتصاد، وابستگی اقتصاد، اینها واقعیات قرآنی است. آیا اینها همون خطراتی نیست که پیامبر اکرم بر حذر داشتن ما رو و کسانی که انس با قرآن دارن؟ امام علی ابن ابی طالب روایتی نقل فرمایشی دارد ایشون و از قول پیامبر اکرم نقل میکنن و خودشون هم به تعبیر دیگه گیری فرمودن. من خواهش میکنم این عبارت رو توجه بفرمایید. این پیشبینی های پیامبره، پیشبینی های امام علی ابن ابی طالبه. انه سیأتی علیکم من بعدی زمان لیس فیه شیء اخفا من الحق ولا اظهر من الباطل. دورانی خواهد رسید در امت اسلامی که هیچ چیز پنهانتر از حق و سرکوب شده تر از حق و هیچ چیز آشکارتر و آبرومندتر از باطل نخواهد بود. ولا اکثر من الكذب علی الله و رسوله. دروغ میبندن به خدا و به پیامبرش، ارزش های ضد اسلامی رو به نام اسلام در امت اسلامی رایج میکنن. و لیس عند اهل ذلک الزمان سلعه ابور من الكتاب اذا تلی حق تلاوته. در آن روز هیچ کالایی بی خریدارتر و قریبتر از قرآن نخواهد بود. اما نه اینکه ظاهرش اینطور باشه، چون ظاهر قرآن که الان محترمه بین مسلمین. فرمودن اذا تلی حق تلاوته، تلاوت حقیقی نمیشه قرآن، فقط تلاوت لفظی و سوری خواهد شد. ولا انفق منه اذا حرف اما واضعه. رایج‌ترین کار این است که مفاهیم قرآن رو تحریف خواهند کرد، قرآن رو به گونه ای تفسیر و توضیح میکنند که منافع خودشون توجیه بشود. ولا فی البلاد شیء انکر من المعروف ولا اعرف من المنکر. در سرزمین های اسلامی اتفاقی خواهد افتاد که هیچ چیز زشت‌تر از خوبی ها و هیچ چیز پلیدتر و هیچ چیز بهتر از بدی ها و زشتی ها به نظر نیاد. جای ارزش ها و ضد ارزش ها عوض خواهد شد. در این حال قرآن میخونن، مسابقه قرآن میگذارن، در این حال این کارم میکنن. و فرمود الکتاب و اهله فی ذلک الزمان فی الناس و لیسا فیهم. اون دوران دورانی خواهد رسید که در امت اسلامی قرآن و اهل قرآن بین مردم هستند و نیستند، معهم و لیسا معهم، با مردم با امت هستند و نیستند. لان الزلالت لا توافق الهدى و ان اجتمعا. خط حق و خط باطل در امت اسلام در کنار هم هستند و با هم دیگه قابل جمع نخواهند بود. فاجتمع القوم علی الفرقه و افترقوا علی الجماعه. دورانی میرسد که امت اسلام قرآن میخونند اما بینشون تفرقه حاکم خواهد بود، همه از هم جدا هستند. اونی که در مالزی و اندونزی میگه بوسنی و بالکان به من چه ربطی داره، اون مسلمانی که در آفریقاست میگه تاجیکستان و آذربایجان به من چه ربطی داره، اونی که در افغانستان و پاکستان میگه مسلمانان ایران، مسلمانان ترکیه یا اونهایی که در اروپا و آمریکا هستن به من چه ربطی دارن. این پیشبینی پیغمبر اتفاق نیفتاده الان که همه قرآن میخونیم و این همه از هم جدا هستیم؟ فرمود روزی خواهد رسید که اجتمع القوم علی الفرقه و افترقوا عن الجماعه. اتحاد دارن بر سر یک چیز و اونی که از هم جدا باشن. کأنهم ائمه الكتاب و لیس الكتاب امامهم. دوران میرسه که اینا میخوان رهبر قرآن باشن، نمیخوان قرآن رهبر اونا باشه. ما میخوایم خودمون تصمیم بگیریم، بعد بگیم قرآن رو با خودمون تطبیق میکنیم، نه اینکه ببینیم قرآن چی میفرماد و خودمون رو با او تطبیق بدهیم. فرمود دورانی میرسد که مسلمان ها که انهم ائمه الكتاب و لیس الكتاب امامه، خودشون رو امام قرار میدن، قرآن رو معموم قرار میدن. فلم یبق عندهم منه الا اسمه. اسم قرآن فقط هست، با احترام و با تجلیل نام قرآن برده میشه. ولا یعرفون الا خطه و زبره. تنها چیزی که از قرآن خواهند دانست امت همین خطش و طرز نوشتنش و اینکه این نوع خطه اون نوع خطه، ظواهر قرآن. به باطنش کاری نخواهند داشت. خب اینا خطراتی است که پیش بینی شده. از این یک درجه دیگه هست خطرناکتر به یک شکل دیگه، و اون اینه که و اون بازی با معانی قرآنه. این اولی بازی با الفاظ قرآن بود، قشنگ بخونیم قشنگ بنویسیم کاری بهش نداشته باشیم. خطر دوم که باز در روایات اختار کردن، بازی با معانی و مفاهیم قرآنی است. یعنی الفاظ قرآن دست نخوره، چون تفاوت مهم قرآن با انجیل و تورات این است که یکی از تفاوت‌های مهم اینه که اون چه که امروز به نام انجیل و تورات در اختیار است، عیناً انجیل و توراتی که بر حضرت موسی و حضرت عیسی سلام الله علیهما نازل شد نیست. خودشون هم همچی ادعایی الان ندارن، خودشون هم نمیگن عهدین کلمه به کلمه وحی الهی است. اما این ادعا رو مسلمین راجع به قرآن دارن که الفاظ کلمه به کلمه از خدای متعال است، هم معنا و هم لفظ، و هیچ تحریف لفظی در قرآن صورت نگرفته است، یک کلمه به قرآن نه افزوده شده است و نه از اون کاسته شده است، هیچ تحریف لفظی در قرآن شریف اتفاق نیفتاده. اما تحریف معنوی چی؟ بازی با معانی قرآن چه؟ تفسیر برعی چه؟ در این مورد در روایات هستش که فرمودن خوشخوانی لفظ و ترک حدود یک خطر، خطر بعدی هم تفسیر برعی و بازی با مفاهیم قرآنی. خود قرآن می‌فرماد که آیات محکم و متشابه دارد، اونهایی که قلبشون مریض و بیمار است میرن دنبال متشابهات و محکمات رو در حاشیه میگذارن، دنبال فتنه میگردند، دنبال فتنه میگردند. آیه 7 سوره مبارکه آل عمران مصداقش امروز کسانی هستند که به نام قرآن و اسلام در جهان اسلام به نام عالم دین آیاتی رو میخونن و بعد تفسیر برعی میکنن و نتیجه میگیرن که اختلاف مسلمین با همدیگه واجب شرعی است، که یک مذهب اسلامی پیروان مذهب دیگر اسلامی رو تکفیر کنه، شافعی بگه من حنفی رو قبول ندارم، مالکی بگه من جعفری رو قبول ندارم، حنبلی بگه من مالکی رو قبول ندارم. پیروان هیچ کدام از فرق اسلامی، نه شافعی نه جعفری نه حنفی نه مالکی و نه حنبلی و نه زیدی، حق ندارن یک دیگر رو تکفیر کنند. حق دارن با هم گفتگوی انتقادی بکنند، سوال و جواب بکنند، اشکالی اگر دارن به لحاظ فقهی یا کلامی با هم بکنند، اگر بر سر تفسیر یک آیه قرآن با هم اختلاف نظر دارن گفتگو کنند. اما حق تفرقه، حق تکفیر و توهین نداریم. پیامبر فرمودن بیشترین چیزی که میترسم بر امت خودم نسبت به قرآن پس از خودم، از کسانی است که قرآن رو تفسیر برعی میکنند و معانی قرآن رو جابجا میکنند و از اونها نتایج غلط میگیرند. اکثر ما اخاف على امتی من بعدی رجل يتأول القرآن يذعه على غير مواضعه. و فرمودن که هر کس به نام قرآن در جامعه اسلامی چیزی رو از خودش بسازه و جعل کنه، من قال فی القرآن به غیر ما علم، بدون یقین چیزی رو به قرآن نسبت بده، جاء یوم القیامت ملجما باللجام من نار، در قیامت با لگام آتشین به جهنم آورده خواهد شد و به محشر میارنش، با این که ممکنه اسمش مفسر قرآن باشه یا قاری قرآن باشه. اما کسانی که بیاند از بعضی از قطعات قرآن علیه مفاهیم و اهداف قرآنی استفاده کنن، یعنی به نام قرآن دنبال ایجاد تفرقه بین مسلمین باشن، به نام قرآن استعمار و استبداد رو و ظلمهای اقتصادی و اجتماعی و سیاسی رو توجیه کنن، چون این همه بر ضد مفاهیم و ارزش‌های قرآنیست. فرمود هر کس کلام خدا را و کلام رسول خدا رو تفسیر برعی کنه فقط به نفع فرقه خودش و علیه سایر مسلمین، ما آمن بی، این به من ایمان نیاورده اصلا، اصلا مسلمان نیست، مؤمن نیست، ولو که به نام معلم قرآن هم حرف بزنه. و اینکه ما در خود قرآن میفرماد در فهم آیاتی از قرآن که اختلافی است و دقیقه است به راسخون فی العلم مراجعه کنید، کسانی که تأویل حقیقت قرآن رو اونها میدونن. قرآن میفرماد در آیه 7 سوره مبارکه آل عمران، ما یعلم تأویله الا الله و الراسخون فی العلم. خود قرآن شریف در آیه 43 سوره نحل میفرماید فاسألوا اهل الذکر ان کنتم تعلمون لا تعلمون. از اهل ذکر، از راسخون در علم بپرسید. و پیامبر راسخ در علم در درجه اول شخص رسول خداست، شخص رسول خداست و اوصیاء رسول خدا. از جمله ببینیم حالا اونا دانایان قرآن و راسخون فی العلم راجع به قرآن چه تعابیری دارن. در درجه اول خود رسول خدا هست. توصیفاتی که از قرآن کردن که ببینیم این یکی از ترازوهاست که ببینیم امت اسلام گرفتار این بیماری ها اگر هست معلوم میشه که پشت ما به قرآنه. همین که میفرماد کتاب خدا رو میندازن پشت سرشون، فرمود ان هذا القرآن هو النور المبین. خب اگر قرآن نور است چرا جامعه منتسب به قرآن، چرا کشورهای اسلامی تاریکن؟ الحبل المتین. اگر قرآن حبل متین است چرا پیروان قرآن از این دست این ریسمان نمیگیرن و بالا نمیرن؟ چرا ملت‌های درجه دو سه و وابسته و که هنوز کشورهای ما تحت اشغال دشمن هست، هنوز قبله اول ما قدس تحت اشغاله، هنوز کربلا و نجف تحت اشغاله، هنوز بگذار بگم خود مکه مکرمه و مدینه منوره که مرکز اسلام است در اختیار کسانی است و حکومت‌هایی است که امر آمریکا و انگلیس رو بیشتر می‌برند تا امر خدا و رسولش رو. پیامبر فرمود قرآن عروت الوثقی است. فرمود من استضاء بهی نوره الله، من عقد بهی اموره اسمه الله، من تمسک بهی انقذه الله. هر کس، هر جامعه‌ای و هر فردی به قرآن تمسک کنه نجات پیدا میکنه. چرا ما نجات پیدا نکردیم؟ چرا ما اسیریم؟ برای که قرآنی نیستیم. فرمود من لم یفارق احکامه رفعه الله. هر کس احکام خدا رو، احکام قرآن رو اجرا بکند خداوند او رو بالا میبره. آیا امت اسلام امروز امت مرفوع است؟ امروز ما بالا هستیم یا پایینیم؟ اینا ترازوهاست، ترازوهاییست که خودمون رو میتونیم بسنجیم راحت. فرمود من استشفا بهی شفاه الله. اگر فرد و جامعه ای از قرآن شفا بخواد شفا پیدا میکنه. چرا امت اسلام اینقدر بیماره؟ بیماری جهل، بیماری وابستگی، بیماری فقر، بیماری عقب ماندگی، بیماری استبداد و دیکتاتوری، بیماری استعمار، بیماری اشغال. افغانستان و عراق هنوز تحت اشغال دشمنان ماست. برادران و خواهران ما در پاکستان هر هفته بمباران میشن. برادران و خواهران ما در بوسنی، در بالکان قتل عام شدند، ده ها هزار نفر در دهه گذشته. برادران و خواهران ما در فلسطین و لبنان تحت ستمند. برادران و خواهران ما و شما در کشورهایی که حکومت‌هاشون دیکتاتوریست، در زندان‌ها زیر شکنجه تکبیر میگن و بدن‌هاشون قطعه قطعه میشه. ما بیمار نیستیم؟ پیامبر فرمود بیمار اگر از قرآن شفا بخواد خدا شفاش میده. ما شفا پیدا کردیم. من استشفا بهی شفاه الله، من آثره علی ما سوا هداه الله. پس چرا ما راه رو گم کردیم؟ من طلب الهدى في غيره اذله الله، من جعله شعاره و دثاره اسعده الله. پیامبر فرمود اگر خوشبختی میخواید باید ظاهر و باطن امت اسلام قرآنی باشه. و اهل بیت پیغمبر هم همینطور، اوصیاء پیامبر هم راجع به قرآن همینطور حرف زدن. امام علی علیه السلام راجع به قرآن میگه ثم انزل الله على النبي صلى الله عليه واله وسلم الكتاب نورا لا تطفئ مصابيحه و بحرا لا يدرک قعره فرقانا لا يخمد برهانه. فرقان، فرمود اگر یک جا امت اسلام قرآنی باشن فرقان یعنی قدرت تشخیص حق و باطل رو خواهند داشت. آیا امروز قدرت تشخیص، این معرفت، این سطح از معرفت بین امت اسلامی رایجه؟ لا يخمد برهانه. قرآن، برهان قرآن هرگز خاموش نمی‌شود. پس چرا اینقدر مسلمان ها ساکتن؟ چرا تو عرصه هایی که به برهان نیاز هست قائبن؟ تبیانن لا تهدم و ارکانو، عزن لا تهزم و انصارو. قرآن عزتیست که یارانش هرگز شکست نخواهند خورد. پس چرا مسلمان ها اینقدر شکست میخورن؟ چرا مسلمان ها اقتصادشون وابسته به کفاره؟ حاکمانشون دست نشانده کفارن؟ به لحاظ علمی ملت‌های درجه دو و سه شدن، به لحاظ اقتصادی وابستن. امروز بعضی کشورهای اسلامی حتی آب خوردنشون رو از خارج میارن، نان و گندمشون رو از خارج میارن. اینا عزته؟ آیا در کشورهای اسلامی آزادی بیان هست؟ میشود از حاکمان انتقاد کرد؟ میشه آیات سیاسی قرآن رو خوند؟ اجازه میدن؟ یا میگن دین از سیاست جداست؟ آیا قرآن از سیاست جداست؟ قرآنی که دعوت به قسط و عدالت اجتماعی میکنه چطور سیاسی نیست؟ مگر عدالت امر سیاسی نیست؟ یعنی چی که قرآن دین از سیاست جداست؟ شما فقط بشینید توی مساجدتون قرآن با صدای خوش بخونید، یه عده‌ام هم بگن احسنت، اعد اعد. چی رو اعد؟ چی رو اعد؟ هیچی آقا، همین قشن میخونید اعد، دوباره بخون کیف کن. مگر قرآن برای لذت بردن صوتی و سمعی ماست؟ احسنت، اعد. جرأت داریم تو کشورهامون آیات قرآن در مورد عدالت اجتماعی رو بخونیم بعد ما رو ببرن زندان شلاق بزنن و بدنمون رو بسوزونن ولی بازم زیر شکنجه قرآن بخونیم؟ اینه که باید گفت اعد، احسنت. کاری که بلال و ابوذر و مقداد و سلمان میکردن. بلال حبشی وقتی زیر شکنج آیات قرآن میخوند به بلال باید گفت احسنت اعد، و الا زیر کولر بنشینیم چلو کبابمونم بخوریم، یه سفری هم بریم و یه تفریحی هم بکنیم و بعدم یه قرآنی گفت یه وعده قرآن خوندیم، حال داد، خیلی جلسه باحالی بود، جلسه آبرومند بود. اینا قرآنه، اینا حق، اینا تلاوت القرآن، حق تلاوته اینه. اگه این بود که این همه تاریکی و بدبختی برای چیه بین مسلمین؟ او قرآنی که فرمود قلبی که ظرف قرآن است خداوند او رو عذاب نخواهد کرد، قلب بلال حبشی است، قلب اصحاب پیامبره، قلب سلمان و ابوذر و سایر اصحاب پیامبره. اگر حاضر شدیم جانمون رو، مالمون رو و آبرومون رو برای ارزش‌های قرآنی بدیم، اون وقت ما میشیم تالی قرآن و حافظ قرآن. و الا با هواپیما بریم مسافرت تو زیر کولر قرآن بخونیم و بعدم بریم شام و نهارمون رو بخوریم، بعدم بریم توریستی بازدید و رفقا رو هم ببینیم و برگردیم، اینا تلاوت قرآن، حق تلاوت اینه؟ چرا باید همچی چیزی رو عذاب نگیم؟ که همش امتیازه، کجاش مشکل اینا؟ فرمود قرآن حقی است که لا تخذل و اعوانه، یاران قرآن هرگز از و تغییر نمیشن اگه قرآنی باشن. پس چرا مسلمین اینقدر مخذولن؟ برای که ما اعوان القرآن نیستیم دیگه، از این واضح تر؟ حالا باز بگو احسنت اعد. هو معدن ایمانه و بحبوحته، قرآن معدن ایمانه. آیا امت اسلام مؤمنن؟ ما مؤمنیم. ینابیع العلم و بحوره، قرآن چشمه علم است. آیا امت اسلامی امت عالمه؟ الان ریاض العدل و قدرانه، قرآن بهشت عدالت، باغ عدالت. آیا در جوامع اسلامی عدالت برقراره؟ ما اعوان القرآنی. و از سیده فاطمه زهرا صلوات الله علیها، تنها دختر باقی مانده پیامبر، کوثر، که قرآن کریم آیه کوثر که نازل شد همون کوثر، مصداق اصلی کوثر فاطمه زهرا صلوات الله علیها است. حضرت سیده فاطمه در اون خطبه مشهورشون بعد از رحلت نبی اکرم راجع به قرآن چه فرمودن؟ انتم عباد الله نصب امره و نهیه و حملت دینه و وحیه و امناء الله علی انفسکم و بلقاؤه الی الامم. شما باید صدای قرآن رو به همه امتها و به همه بشریت برسانید. خطاب به اصحاب پیامبر فرمود حضرت فاطمه صلوات الله علیها. بعد راجع به قرآن فرمودن قرآن چیست؟ کتاب الله الناطق، و القرآن الصادق و نور الساطع و ضیاء اللامع بینتون بصائره منکشفتون سرائره مقتبتتون بهی اشیاؤه غائدون الى الرضوان اتباعه مؤدن الى النجات استماعه و همینطور تا آخر میفهمند براهینه الکافیه و فضائله المندوبه. خب این صفات قرآن یه وقت صفات خود قرآن است، این یک مسئله. نکته دوم توصیف امت قرآن است به اینها. وقتی میفرمان قرآن براهین کافی، وقتی حضرت فاطمه میفرمان قرآن براهین کافی است، یعنی آیا امت اسلام اگر با این براهین آشناست این امت قرآنی است، اگر آشنا نیست قرآنی نیست. خود خدای متعال در قرآن میفرماد که اطاعت خدا و رسول برای شما زندگی خواهد آورد. او کدوم آیه است؟ کدام آیه است که میفرماد اگر تابع و مطیع قرآن جواب مثبت و لبیک بگید به خدا و رسولش زنده خواهید شد؟ یعنی الان مردی. آیه 24 سوره مبارکه انفال فرمود شما همه تون حفظین، من از رو میخونم شما از حفظ. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما یحییکم. این حیات، حیات زیست شناسی و طبیعی نیست، چون با مرده که نمیشه حرف زد. میفرماد یا ایها الذین آمنوا، با مؤمنینی که زنده اند و ایمان آوردن داره سخن میگه. این معنیش اینه که میشود ما در ظاهر زنده باشیم، مسلمان و مؤمن به قرآن باشیم، اما در این حال مرده باشیم. درسته؟ اگر اشتباه دارم ترجمه میکنم، چون تفسیر که این نیست، ترجمه است. اگر اشتباه ترجمه میکنم به من بفرمایید. وقتی میفرماد ای کسانی که ایمان آوردید، خدا و رسولش شما رو به آیینی فراخواندند که اگر جواب بدید و لبیک بگید زنده میشید. این سرچشمه زندگی است. این معنیش اینه که میشود امت اسلامی بود و اسلامی نبود، میشه مسلمان بود ولی قرآنی نبود، یعنی مرده بود. این صدای خدا امروز هم به گوش ما باید برسه. اگر امت اسلام یک امت درجه دو در دنیاست، معنیش اینه که استجابت به خدا و رسول نکردیم. و الا خداوند که وعده دروغ نمیده، اینجا خداوند وعده داد، فرمود شما لبیک بگید، به این آیین عمل کنید و خواهید دید که زنده میشید. آمده به شما زندگی بدید. در آیه دیگه لنحیینه حیاتا طیبه، فرمود ایمان اگر بود و عمل صالح بود حیات طیبه است. ما امروز حیات طیبه داریم یا نداریم؟ لهم البشرا فی الحیات الدنیا و فی الاخره. در آیه دیگه فرمود بشارت میدون به کسانی که اهل عمل به اینا باشند و نجات پیدا میکنند. ما در قرآن تعقل میکنیم یا نمیکنیم؟ ما قرآن رو چقدر میخوانیم، چقدر با الفاظ قرآن سر و کار داریم و چقدر اهل تعقل و تفکر در قرآنیم؟ چقدر خوبه که همینطور که مسابقات قرائت قرآن هست و این توفیق بزرگیست و نعمت بزرگیست و کسانی که در این سالها تلاش کردن این مسابقات رو دارن برگزار میکنن، حتما جزء محیان قرآن و اسلامن، حتما قرآن در قیامت شفاعتتون میکنه انشاءالله. شما هم بعد ما رو شفاعت کنید، به شرطی که شما هم بعد ما رو شفاعت کنید. این خدمت بسیار بزرگی است، این جلسات این کار بسیار عظیمی است. اما همطور که تفسیرم بهش افزوده شد، اگر مسابقات بین المللی قرار برگزار بشه و کرسی هایی در سراسر کشورهای اسلامی و بعد جدا جدا و بعد همه مسلمین یه جا، سالی هر 6 ماه یک بار کرسی ها و نشست هایی باشه، بحث راجع به اقتصاد قرآنی، اقتصادی که قرآن قبول داره و اونی که قرآن قبول نداره، صدها متفکر بیان راجع به این مسئله بنویسن، مقاله بحث کنن، بعدم بیان بشینن با هم مناظره و گفتگو کنن. هر 6 ماه یک بار یه مسابقاتی هم باشه راجع به خانواده قرآنی، یک مسابقاتی باشه راجع به سیاست قرآنی و حکومت در قرآن، یه مسابقاتی هم باشه راجع به حقوق بشر، حقوق و مسئولیت‌های بشر در قرآن، روابط بین الملل در قرآن، اخلاق در قرآن، وقت ببینیم چه اتفاقی خواهد افتاد. اینا گام‌های بلندی است به سمتی که ما به این نور الهی که وعده فرمودن برسیم. خود قرآن کریم اینو از ما خواسته، صریح خواسته، بارها خواسته، فرمود لقد انزلنا الیکم کتابا فیه ذکرکم افلا تعقلون. چطور قرآن میخونید و عقلتون رو به کار نمیبرید؟ قرآن خوندن با تعطیل عقل مساوی است با قرآن نخوندن. لقد انزلنا الیکم کتابا فیه ذکرکم، فرمودی قرآن راجب شماست، فیه ذکرکم، مسائل شما، مشکلات شما، زندگی شما، بحرانهای شما، این قرآن موضوعش شمایی. افلا تعقلون، عقلتون رو به کار نمیندازید؟ آیا در امت اسلامی تعقل قرآنی فعاله یا فعال نیست؟ تعقل قرآنی یعنی کرسی‌ها و میزهایی و تریبون‌هایی که راجع به انسان شناسی در قرآن، طبیعت شناسی در قرآن، ماوراء الطبیعه شناسی در قرآن، اینا یعنی تعقل در قرآن دیگه. ما جواب این آیه چی میدیم؟ میفرماد که لقد انزلنا الیکم کتابا فیه ذکرکم افلا تعقلون. همه با هم جواب میدیم که چی؟ لا. این جواب عملی مسلمینه. مسلمان ها عملا گفتن لا. قل لو شاء الله ما تلوته علیکم ولا ادراکم به فقد لبثت فیکم عمرا من قبله افلا تعقلون. انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم لعلهم یتفکرون. مثلا هدف از نزول قرآن تفکر ماست. کذالک یبین الله لکم الآیات لعلکم تتفکرون. از این آیات چقدر هست در قرآن؟ تفکر در قرآن، تفکر در هستی، تفکر در خلق آسمانها و زمین، در اختلاف رفت و آمد شب و روز. قرآن دنبال اول الالباب میگرده، نه اول الالفاظ فقط، اول الالباب. ان فی خلق السماوات و الارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأول الالباب. قرآن میفرماد که این ترازوی دیگه، جامعه قرآنی جامعه است که بتونه راه حل همه مشکلاتش رو از قرآن استخراج کنه با کمک عقل و با کمک راسخون فی العلم، اهل بیت پیغمبر و اوصیاء پیغمبر. راه حل همه چیز رو باید بتونیم از قرآن پیدا کنیم تا بشه به ما گفت امت قرآن. اقتصاد، سیاست، حقوق، اخلاق، خانواده، روابط بین الملل، آزادی، پیشرفت، عدالت، آیا قرآن کتاب بیان هست یا نیست؟ نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء. و چطور این همه گره های کور نظری و عملی بین مسلمان هست وقتی که قرآن تبیان کل شیء؟ ما کان حدیثا یفترا ولکن تصدیق الذی بین یدی و تفصیل کل شیء. خب وقتی کتاب تفصیل کل شیء درشه، چرا ما اینقدر مشکل داریم؟ و همینطور تأمل و یادآوری به خود. فقر او ما تیسر من القرآن علم ان سیکون منکم مرضا. خداوند میدونه بعضی از شما مریضید، یعنی هممون مریضیم به من، لذا تا میتونید قرآن رو بخوانید. فقر او به این معنی نیست که فقط الفاظ، یعنی تا میتونید با قرآن انس بگیرید، با مفاهیم قرآنی، تا راه حل مشکلاتتون رو ببینید چیه، چون این شفاه برای بیماری های ما. اقرأوا ما تیسر من، فقط ملازمت و انس با الفاظ قرآن فقط نیست، تدبر قرآنی از ما خواستند. افلا یتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها. یعنی امتی که تدبر در قرآن نمی کنن، قلبهاشون قفل زده شده. این مشکل بین توده مردم و روشن فکران و حکومتی ها فقط نیست، بین علماء دین هم هست. در بعضی از حوزه های علمی دینی ما، قرآن و دروس و علم قرآنی جزو درس های حاشیه و جنبی است بین مسلمین در جهان شیعه و سنی، که حالا اگر در کنار بقیه کارات اگر قرآن هم خوندی آشنا بودی، خب حالا یک فضیلتی است، و الا اگرم نبودی میتونی شما اصلا با قرآن سر و کاری نداشته باشی و در این حال بشی متخصص علوم دین. این همو ام علی قلوب اقفال هاست، افلا یتدبرون القرآن. خب من راجع به مسائل دیگه هم آیاتی رو علامت زدم که این که بین ما
هنر نیست، عشق، محبت نیست، چه نیست، چه نیست، چه نیست، اینا همه برمیگرده به فاصله های ما از قرآن. اما چون فرصت من داره تمام میشه، از این بخش صرف نظر میکنم، فقط بخشی از آیات قرآن که مربوط به این مسئله بیداری اسلامی است و نهضت مسلمین در جهان و اینکه قیام کنند و احیا بشن و شرایط رو عوض بکنن، چیزی که امروز شروع شده در جهان اسلام و امیدواریم بدون انحراف و بدون تزلزل و بدون عقبگرد ادامه پیدا کنه، بعضی از این آیات رو عرض بکنم. این جواب کسانی است که و از جمله حکومت ها و آخوندهای حکومتی، روحانیون درباری که قرآن رو به نفع استعمار و استبداد تفسیر میکنن و الفاظ قرآن رو علیه ارزش ها و اهداف قرآن به کار میگیرن. آقا جوانها و مردم بعضیشون مقصرن، بعضی ها قاصرن در این که فاصله ها ما از قرآن فاصله داریم، اما یک گروه هستن که قطعا قاصر نیستن، مقصر و خائنن، و اون کسانی هن که در کشورهای اسلامی مردم اونها رو به عنوان معلم قرآن بشناسن و اونها مردم رو و جوانان رو و جامعه رو با ارزش ها و مفاهیم قرآنی آشنا نکنن، بلکه قرآن و سنت رو در خدمت صاحبان زر و زور قرار بدن. همون کسانی که پیامبر فرمود اگر دیدید یک عده‌ای به نام عالم دین به حکومت‌ها، به سلطنت‌ها نزدیک شدن، دخلوا فی الدنیا به خاطر قدرت و ریاست، قرآن رو تفسیر به رأی کردن، بخشی از آیات قرآن رو نخوندن و یا درست تفسیر نکردن، پیامبر فرمود اینا چون اهل دنیا هستن، فتهموهم علی دینکم، اونا رو متهم کنید، اونا رو افشا کنید، بگید شما عالم قرآن نیستید. چرا؟ دست کم به این دلائل. تو این چند دقیقه من فقط بخشی از آیات قرآن رو که صریح در مسئله انقلاب و بیداری و مبارزه با ظلم، مبارزه با استبداد و استعمار هست، بخشش رو میخونم. من میخوام ببینم این روحانیون وابسته به بعضی از سلاطین و سلطنت ها که آیه قرآن میخونن برای که مسلمان ها رو به جان هم بندازن، اما حاضر نیستن آیات قرآن رو درست بخونن که مسلمین در برابر آمریکا و انگلیس، در برابر ناتو، در برابر صهیونیسم بایستن و مقاومت بکنن، در برابر دیکتاتوری ها بایستن و مقاومت بکنن. قرآن طرفدار حکومت ربانی است. قرآن هیچ نوع حکومت طاغوتی و استبدادی رو نمیپذیره. یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، جز اطاعت خدا و رسول و اولی الامری که ادامه خدا و رسولن، اطاعت بقیه حرامه. اولی الامر کیه؟ کیان اولی الامر؟ آیا هر کسی و به هر شیوهی که بر جوامع اسلامی مسلط شده او ولی امره؟ اینا اولی الامرن؟ آیا قرآن دستور میده که از اولی الامری که ظالمن و فاسدن اطاعت کنید؟ یعنی قرآن میفرماد هم از خدا و رسول اطاعت کنید، هم از اولی الامری که اهل فسادن، اهل ظلمن، حسابهای بانکی شخصی دارند از بیت المال مسلمین، در کشورهای اسلامی جلوی دوربینها و رسانه ها تظاهر میکنند به قرآن و مسلمانی، اما بعد میرن در مراکز فسق و فجور و مراکز فحشا و شرابخاری در مناطق توریستی در آمریکا و اروپا مشغول عیش و نوششونن. قرآن فرمان میده که از خدا و رسولش اطاعت کنید و از اولی الامری که ظالمن، اولی الامری که دروغ میگن، اولی الامری که دست نشانده کفارن. قرآن میفرماد لن یجعل الله، خداوند اجازه نداره است که کافران بر مسلمانان حکومت کنن و مسلط بشن. بعد چطور همین قرآن میفرماد که از اولی الامری که دست نشانده کفارن، یعنی با اشاره آمریکا و انگلیس و فرانسه و روسیه در کشورهای اسلامی حاکم شدن و گوش به فرمان اونا هستن، آیا اطاعت از اونا هم واجبه؟ این که میشه تناقض در قرآن. مگر قرآن نفرمود که اگر سراسر قرآن رو بگردید تفاوت در قرآن نمیبینید، تناقض نمیبینید؟ هیچ دعایه ای رو پیدا نمیکنید در قرآن که یکدیگر رو نقض کنن. خب اینجوری که ما داریم الان عمل میکنیم که تناقض در قرآن زیاد میشه، که هم بفرماد از اولل امری که فساد اخلاقی دارم، فساد مالی دارم، دست نشانده کفارم، در کنار امپریال استکبار و صهیونیزمم، هم بگه از اینا اطاعت بکنید، هم همین قرآن بگه که خداوند اجازه نداده از کفار بر مسلمانان مسلط باشن. این نمیشه تناقض در قرآن؟ میشه یا نمیشه؟ یا من دارم بد میفهمم؟ شما همه الحمدلله هم حافظ قرآنید، هم با تفسیر قرآن آشنایید. هر جا من دارم قرآن رو غلط معنا میکنم به من تذکر بفرمایید، من اصلاحش کنم، خودمو اصلاح کنم. فرمود انحکم بینهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم. آیا حکومت ها در کشورهای اسلامی اینطورن؟ فرمود انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. آیا ولایت امروز در کشورهای اسلامی دست چنین افرادیه؟ آیا قرآن نفرمود تلک عاد جحدوا بآیات ربهم و عصوا رسله و اتبعوا امر کل جبار عنید؟ آیا این فقط مربوط به قوم عاده؟ آیا امروز جبار و عنید و عاصیان رسول خدا بر کشورهای اسلامی و امت اسلامی حکومت نمی کنند؟ آیا این قصصی که قرآن آورده راجع به پیامبران پیشین خواسته فقط بفرماد که قبلا یه همچه اتفاقی افتاده؟ قرآن قصه میخواد به ما بگه لالایی میخونه تا ما بخوابیم؟ یا قصه میگه تا ما بیدار شیم؟ مگر قرآن نمیفرماد لا عدوان الا علی الظالمین، یعنی حق دارید در برابر ظالمان و ستمگران درگیر بشید و همونطور که اونها تجاوز کردن به اونها تجاوز بکنید، یعنی اونها رو به حد خودشون برگردونید. لا عدوان الا علی الظالمین، آیه 193 سوره مبارکه بقره. این اجازه مبارزه است با ستمگران، با استعمار و استبداد، با طاغوت ها مگه قرآن نفرمود از ظالمان نترسید؟ از ظالمون ما لهم من ولی ولا نصیر. چرا ما میترسیم؟ چرا کشورهای اسلامی میترسند از استعمار و استبداد؟ برای که قرآن رو باور نداریم. مگه قرآن نفرمود لقد اهلکنا القرون من قبلكم لما ظلموا؟ پیشینیان به خاطر ستم کردن نابودشون کردیم. خب این اتفاق الان هم میفته. اینا قانون و سنت الهی است، فقط مال گذشته نیست که. اینا فقط مال قوم عاد و ثمود نیست فقط. نوع عذابی که نازل میشه ممکنه تفاوت کنه، اما سنت خداوند تغییر نمیکنه. لا تبدیل لسنت الله. اینا قانون خداست. ما باور نداریم. مگه قرآن نفرمود لا تطیعوا امر المفسدین ام امر المسرفین؟ حرام اطاعت از اسراف. چیه اسراف؟ همین فرهنگ سرمایه‌داری است، اصالت مصرف بیش از نیاز. مگر قرآن نفرمود لما برزو لجالوت و جنوده قالوا ربنا افرغ علینا صبرا و ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم الكافرین فهزموهم باذن الله و قتل داوود و جالوت؟ این سنت الهی نیست؟ این امروز قابل تکرار نیست؟ مگر ندیدید که حزب الله، چند هزار جوان حزب الله در لبنان، بزرگترین ارتش استعماری رو با حمایت آمریکا و اروپا، ارتش اسرائیل رو شکست داد؟ مگه ندیدید؟ مگه این وعده خدا نبود؟ این عین همین قضیه تالوت و جالوت بود، جلوی چشم ما اتفاق افتاد. چند هزار جوان با دست خالی حزب الله لبنان ارتش اسرائیل رو شکست دادن برای اولین بار در تاریخ صهیونیسم. هزموهم به اذن الله و قتل داوود و جالوت. مگر ندیدید برادران و خواهران فلسطینی ما حماس در غزه مقاومت کردن 33 روز و ارتش اسرائیل رو شکست دادن؟ اینا مگه وعده های خدا نبود که به چشم دیدیم؟ انقلاب اسلامی که شاه سقوط کرد در ایران، مردم ما با دست خالی یک سال هر روز کشته و شهید دادن، هزاران هزار شهید دادیم. 30 سال پیش شاه سقوط کرد، دقیقاً روزی که انقلاب اسلامی در ایران 30 سال پیش پیروز شده بود، همون روز حسنی مبارک دیکتاتور مصر همون روز دقیقاً 22 بهمن سقوط کرد. و دقیقاً همون روزی که انقلاب امام خمینی در ایران 15 خرداد سال 42 شروع شده بود، در یک روز 15 خردادی علی عبدالله صالح از یمن فرار کرد. دقیقاً 15 خرداد. اینا وعده های خداست. کی باور میکرد این بن علی در تونس که حتی اجازه نمیداد دختران تونسی حجاب داشته باشن، اجازه نمیداد قرآن بخونن و به مسجد برن. کسایی که مسجد میرفتن باید کارت میزدن، با اجازه حکومت مسجد میرفتن. کی باور میکرد بن علی ظرف این مدت کوتاه، ظرف چند هفته سقوط کنه و فرار کنه؟ اینا مگه وعده های خدا نیست؟ کی باور میکرد یه مش جوان دست خالی در بحرین در برابر این همه شکنجگرانی که به زنان مسلمان تجاوز کردن در زندانهای بحرین، شکنجگران آل سعود به زنان مسلمانی که حافظ قرآن بودن تجاوز کردن و اهانت کردن، فکر کردن تمام شد، مردم بحرین ترسیدن. دیروز دوباره مردم آمدن تو خیابون الله اکبر گفتن. فهزموهم به اذن الله و قتل داوود و جالوت. اینا وعده های خداست. حکومت آل سعود میگه که قبر پیغمبر رو نبوسید شرک است. بعد خود اینا میرن دست حاکمان آمریکا و انگلیس رو میبوسن، اون شرک نیست. بوسیدن دست حاکمان آمریکا و انگلیس عین توحید است، اما بوسیدن قبر رسول خدا و اهل بیت رسول خدا و احترام به اصحاب رسول خدا، اینا شرک است. اینا اون تفسیر به رأی های قرآن است. نفت و اضافی میفروشه برای که آمریکا و اسرائیل ضرر نکنن، ارزان و اضافی نفت مسلمین رو میفروشه که اونا ضرر نکنن. هر روزم صدای قرآن در مکه و مدینه داره به گوش میرسه. این همونیه که الفاظ قرآن آری، حدود قرآن نه. بازی با لفظ قرآن، بازی با معنای قرآن. مگه قرآن نفرمود اذهب الى فرعون انه طغى؟ این فقط مال حضرت موسی است یا امروز هم هست؟ اذهب الى فرعون انه طغى. امروز آمریکا طغى، طغیان کرده، طاغوته. صهیونیسم طاغوته. انگلیس و ناتو طاغوتن. اونایی که دارن مردم لیبی رو بمباران میکنن طاغوتن. اونایی که دارن در سوریه میخوان مردم رو به جان هم بندازن طاغوتن. اذهب الى فرعون انه طغى. چرا علما و امت اسلامی در تونس 30 سال 40 سال در برابر بن علی سکوت کردن؟ چرا 30 سال حسنی مبارک در مصر تحمل شد؟ علمای الازهر چیکار میکردن؟ مگه قرآن نمیخوندن که میفرمود اذهب الى فرعون انه طغى؟ مگر قرآن نمیخوندن که میفرمود من یکفر به طاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقا لا انفصام لها؟ مگر قرآن کتاب عزت و برتری نیست؟ قرآن کتاب عزت مگر نیست؟ چرا مسلمان ها ذلیلن؟ مگر قرآن نمیفرماد کلمت الله هی العلیا والله عزیز حکیم؟ مگر نمیفرماد لله العزت و لرسوله و للمؤمنین؟ مؤمنین میشه مؤمن باشی و ذلیل باشی؟ چرا مؤمنین امروز ذلیلن؟ مگه قرآن نمیفرماد لا تهنوا و تدعوا الى السلم و انتم الاعلون والله معكم لا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین؟ قرآن کتاب انقلابه. چرا قرآن کتاب انقلاب و مبارزه است علیه ظلم؟ چون میفرماد یا ایها الذین آمنوا ما لكم اذا قیل لكم انفروا فی سبیل الله اثاغلتم الى الارض ارضیتم بالحیات الدنیا من الاخره فما متاع الحیات الدنیا فی الاخره الا قلیل. ما به این آیه باور داریم یا نداریم؟ اگر باور داریم چرا صهیونیسم هنوز هست؟ اگر باور داریم چرا عراق و افغانستان هنوز ارتش آمریکا و ناتو هستند؟ اگر باور داریم چرا حکومت‌های استبدادی بر کشورهای اسلامی هنوز حکومت می‌کنند؟ قرآن کتاب مبارزه است، نه کتاب سازش و تسلیم. برای اینکه فرمود انفروا خفافا و ثقالا و جاهدوا باموالکم و انفسکم فی سبیل الله ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اونایی که توجیه می‌کنند تسلیم و سازش رو، قرآن رو نپذیرفتن. چون قرآن میفرماد، سوال میکنه از ما به شما، الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانهم و همو به اخراج الرسول و هم بدعوكم اول مره اتخشونهم؟ اتخشونهم؟ ما مسلمان میگیم چی؟ اینجا میگیم نه. اتخشونهم؟ میترسید از آمریکا و از ناتو و از دیکتاتورها؟ اتخشونهم؟ فالله احق ان تخشوا ان کنتم مؤمنین. اعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخيل ترهبون به عدو الله و عدوكم. امروز دشمن خدا و دشمن مسلمین از مسلمین میترسه؟ وقتی نمیترسه معنیش اینه که آیه عمل نمیشه. كتب الله لاغلبن انا و رسولی ان الله قوی عزیز. خدا وعده پیروزی داده، چرا ما باور نمیکنیم؟ ان جندنا لهم الغالبون، چرا باور نمیکنیم؟ انا لننصر رسلنا والذین آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الاشهاد، چرا باور نمیکنیم؟ انا فتحنا لك فتحا مبينا، چرا باور نمیکنیم؟ فانزل عليهم السكينه واثابهم فتحا غريبا، چرا دیدیم باز باور نمیکنیم؟ اذا جاء نصر الله والفتح، چرا نصر الهی رو باور نمیکنیم؟ نريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثين، چرا باور نمیکنیم؟ حالا بگو قرآن از سیاست جداست، دین از سیاست جداست، کدوم دین از سیاست جداست؟ اگر دین از سیاست جدا بود پیامبر اکرم چرا ده ها جهاد غزوه خودش شرکت کرده؟ چرا حکومت تشکیل داده؟ مگر جهاد و غزوه غزوات و مگر حکومت، مگر اینا سیاست نیست؟ سیاست چیه پس؟ سیاست مگه شاخدوم داره؟ بله، سیاستی که هدفش قدرت طلبی و دنیا طلبی و سلطه طلبی است اون نه، اما سیاستی که عدالت است، گسترش فضیلت است، این اصلا وظیفه انبیاست. بله اون سیاستی که هدفش دنیاست نه، اون سیاست رو همه ازش بیزاریم. اون همون چیزیست که امام حسین ابن علی فرزند پیامبر در کربلا در روز عاشورا وقتی که دختران پیامبر رو شلاق می زدند بنی امیه و گوشواره از گوش دختران رسول خدا می کندند و تازیانه می زدند و حسین ابن علی کسی که پیامبر فرمود انا من حسین و حسین منی، او رو روز روشن سرش رو بریدن و کشتن. حسین ابن علی فرمود اونجا که بدانید که ما برای دنیا و برای تنافس فی دنیا قیام نکردیم، این قیام ما، حرکت ما برای دنیا نیست، برای که ما رئیس بشیم نیست، برای پول بیشتر، حطام بیشتر، کالای دنیا نیست، برای خداست. لنوری المعالم من دینک، چون دیدیم دین رو دارن تحریف میکنن خواستیم پرچمهای دین بالا بره و امت و مردم اشتباه نکنن، دین رو اشتباه نگیرن با دین نمایی، اسلام حقیقی رو، قرآن حقیقی رو با قرآن نمایی اشتباه نگیرن. ولیأمن المظلومون من عبادک، ما قیام کردیم وارد سیاست شدیم برای که خدا یا بندگان مظلوم تو بهشون ستم نشه، از مظلوم دفاع کنیم، نه برای که به دنیا برسیم و تنافس فی سلطان و قدرت طلبی. اینا یه بخشی از مفاهیم و ارزش‌های قرآنی است. فرصت بنده تمام شد. شما صف اول امت اسلامی برادران و خواهران، شما که مأنوس با قرآنید، حافظ قرآنید، تالی و قاری قرآنید، مفسر قرآنید، شما معلمای مایید، شما رهبران ما هستید، شما از 60 کشور آمدید، هر کدوم شما باید امام جوانان خودتون در کشورهای خودتون باشید. این قرآن رو که حفظ میکنید و با این صوت زیبا میخونید و او قلب شما که ظرف قرآنه و عرض کردم واقعا شما انشاءالله جزء شفعا خواهید بود، چون قرآن شفیع شماست، شما هم باید شفیع ما باشید، شفیع امت باشید، کسی که اهل قرآن، مأنوس با قرآن و عامل به قرآن باشه. عرض من اینه که این مفاهیم و ارزش‌های قرآنی رو در کنار صوت حسن، در کنار تجوید، در کنار قواعد قرائت و تجوید و اینا رو بهش بپردازیم، این آیات رو بخوانیم و درست معنا کنیم. عیبی نداره اگه با شما برخورد بشه، مگر با پیامبر اکرم برخورد نمیشد؟ آقا به پیامبر اکرم سنگ زدن، آب دهان میانداختن، پیامبر اکرم در مسجد الحرام میامدن مدفوع شتر و حیوانات رو سرش خالی میکردن، تهدید به قتلش کردن، ولی پیامبر خداوند به خاطر که همین قرآن را آورد این همه اهانت دید اما عقب ننشست. شما امروز سفیران پیامبرید، سفیر قرآنید، هم بشناسید و هم به دیگران بشناسونید و اعلام بکنید در کشورهاتون که آقا اقتصاد قرآنی اینه، سیاست قرآنی اینه، خانواده قرآنی اینه، روابط بین الملل قرآنی اینه، خانواده قرآنی، اخلاق قرآنی. اینا رو بگیم، علم در قرآن، قرآن رو از حاشیه به متن بیاریم، قرآن رو از حاشیه به متن بیاریم. من عرضم رو ختم بکنم با دعایی که در موقع قرائت قرآن وارد شده، به ما توصیه شده که این دعا رو بخونیم. دعایی است که امام جعفر صادق علیه السلام فرزند پیامبر به نقل از پیامبر اکرم فرمودند که وقتی قرآن رو میخونید این دعا رو بخونید. کان اذا قرأ القرآن قال قبل ان یقرأ حين یأخذ المصحف. وقتی قرآن شریف رو دست میگیرید این آیه، این دعا رو بخونید. اللهم انی اشهد ان هذا کتابک المنزل من عندك على رسولك محمد ابن عبد الله و کلامک الناطق على لسان نبيك جعلته هاديا منك الى خلقك و حبلا متصلا فيما بينك و بين عبادك. اللهم إني نشرت عهدك وكتابك، اللهم فاجعل نذري فيه عبادة وقراءتي فيه فكرة وفكري فيه اعتبارا، واجعلني ممن اتأذى ببيان موائدك فيه واجتنب معاصيك، ولا تتبع عند قراءتي على سمعي. خدای اون لحظه که خودم دارم قرآن میخونم گوش منو نبند، که خودم میخونم و نشنوم. ولا تجعل على بصری قشاوه، ولا تجعل قراءتي قراءة لا تدبر فی. خدایا قراءت بدون تدبر نمیخوام. بل اجعلنی اتدبر آیاته و احکامه آخذا بشرایع دینک، ولا تجعل نذری فیه غفلتا، ولا قراءتی حذرا، انک انت الرؤوف الرحیم. و صلی الله علی رسول الله.